بسم الله الرحمن الرحیم. اصل بدایت الحکمه. حاج آقای رضا نسب، 25 بهمن 1402، جلسه 100.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کنم که یه بحث تبلیغاتی ما خب از اونجایی که خب فضا الان داریم به انتخابات مجلس نزدیک میشیم. نه هم تصفانه توفیق نداشت. نه تبلیغاتی عرض کنم که خب یه مقدار درگیر بودیم که خب یه کاری مؤسسه بکنه در این جهت. مهمترین بحث این بود که خب الان بخوایم بریم با مردم تو با هر الگویی، چه بریم مساجد، بریم خیابون، بریم بازار، بیابون، هر جوری جایی که بریم با مردم بخوایم صحبت کنیم، چی بگیم؟ تو این وضعیت مثلا خاصی که هست و بعضی از فضاهای ناامیدی هایی که مثلا تو فضاهای اجتماعی به واسطه بعضی چیزها ایجاد شده، اینجا با یه گفتگوهایی که با جناب استاد فلا و دوستان بود جمع بندی شد که یکی دو تا بحث کار بشه. یکیش بحث اقتصاد مقاومتی بود، یعنی از این زاویه میشه امیدزایی کرد. یکی دیگه هم بحث این بود که تو فضای بین الملل در مورد ایران چی دارن میگن، اون قضاوت هایی که وضعیت رو به جلو و مثلا وضعیت پیش انقلاب نشون بده. اون حالا مثلا یه فاز خاصی گرفته که الان نمیرسیم کارهای تولیدی کنیم، بریم از کارهایی که شده یه سری چیزها رو تلاش کنیم نشر بدیم. مثلا امسال این بچه های کابوش مدیا و اینا کار خوبی کردن، عنوانشون هم اینه که آنچه دیگران در مورد ما میگویند، کار اینجوری کردن. خود ما پا انتخابات 1400 یه کاری کرده بودیم روی بیانات از آقا از سال در واقع 92 که اون دولت منحوس اومد سر کار تا سال 1400 کل صحبت آقا خونده شد توسط تیمی و چیز گرفته شد که آقا الان چه گفتمان عملیاتی میگن که تو سر وسط سنجش کنید. اونجا به صورت وضوح با تنبو و تکرار اومده بود رو همین اقتصاد مقاومتی. حتی آقا جلوتر اومده بود رو تو بحث رونق تولید و بحث تولید، و حتی جلوتر هم اومده بود که توسعه کارگاه خرد و اینا. اینجا یه مرکزی هست اسم مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی لوزه است که آقای یوسفی مدیر اونجا هستن و اونجا هم بله آره همون چیزی که تو دور جامعه گذاشتن میخواستم توضیح بدم. اونجا خب خیلی ساله که رو بحث اقتصاد مقاومتی داره کار میکنن، بله، و مجموعه بعضی دوستان اینجا مثلا آقای صحرایی اونجا هست مفصل، آقای صحرایی دانیال، نه آقای صحرایی محمد، آقای خانی، اصلا آقای خانی اونجا وقت داره میذارن جدی، آقای محبلی، آقای حقیقت فر اگه دیده باشین اینجا، محسن حقیقت فر، این عزیزانی هستن که بچه های اینجا هم که تو مرکز هم آقای خود آقای امیری بچه های علقه کلامی ما بود، حالا یه مدتی شل داره میاد و یعنی خود ایشون هم آره مشتبه هم که اونجا اصلا دبیره. اینا یه کاری کردن تو چند تا لایه، خیلی کار خوبی کردن، هم برای فضای نخبگانی کاری کردن، برای فضای مسئولین کاری کردن، برای فضای عمومی هم یه دوره طراحی کردن که تقریبا 8 ساعت ارائه است که دست مبلغینی که میخوان از این زاویه اقتصاد مقاومتی، چون مثلا ما خودمون تعلیم رو اقتصاد مقاومتی بود اصلا، این دستش افرادو پر کنن که بتونه از این زاویه کسی بره تبلیغ، بره گفتگو با مردم، اینها محتوا داشته باشه. یه کانال پشتیبان هم زدن که مثلا دیتا و اینا لازم داشته باشه برای همین تحلیلایی که ارائه میشه باشه. اینو ما دیدیم که خودمون هم الان بخوایم کار کنیم و سرمایه‌مون هم بعضی از دوستانی که اینجا هستن هم اونجا اون کارام کردن و دارن اجرا میکنن این بر اون ور، بهترین کار اینه که اولا خودمون برای بچه خودمون اجرا کنیم، بچه خودمون انجات یه محتوابشون برسه، و هم خودمون اگه تونستیم این ور زمینه فراهم کنیم بچه‌ها برن اونایی که میخوان برن، هم خودمون دوستان زمینه فراهم میکنن کسایی که بخوان برن تبلیغ برن، مثلا مساجد نمیدونم اما جای مختلفی که میشه رفت، و همین که حتی زمینه اجرا فراهم کنیم که خود این دوره برای دیگر بخش‌های حوزوی هم اجرا بشه. الان چون اینا هم به دو بدو دارن این مرور چیز میکنن دیگه، اجرا میکنن دیگه، فکر کنم یه حتی یه لیست 14 نفره توی کشورم خود این تی بچهای با سواد اقتصاد مقاومتی از خود آقای یوسفی گرفته کاندید شدن تا بعضی دیگه از عزیزان، آره هم برای خبرگان کاندید شدن هم برای مجلس. لذا بله آره آره دوتاش میشه آره بکنم مشکلی نمیشه. خب الان هماهنگ شده که این بعد عزیزان بیان دو تا نیم روز ارائه بدن، یه نیم روز شده پنجشنبه صبح تا ظهر، هم کلاس ما نیست پنجشنبه، و هم این که این دوره رو حتی اگه مثلا با تبلیغ نکنید به لحاظ این که آدم این محتوای اقتصاد مقاومتی این کلی ایده داده بیداد میکنه، آقا داره میگه 10 سال همه سالهای اقتصاد مقاومتی ان، این از آن خود از آن دهند کشیده اوز هستن، مرکز راهبری اون شورای علمی چی که آقای توکلی مسئولش هستن، شورای چی اقتصاد مقاومتی تو حوزه خدا رو خیلی الان آبرو جایگاه و چیز پیدا کردن، خود عرافی هم موثر بوده تو میدان دادن به اینا، آقای یوسفی هم واقعا فضل اینجا ما چند مثلا سال 97 دو سال دوره اقتصاد مقاومتی اینجا خودشون فقهی تدریس کردن برای همین بچه‌هایی که الان می‌بینید جای مختلف هستن، خود مرکز راهبری الان یه شأن اون دیگه چیزی شده، این رو هم شرکت بکنید و هم اگه بشه مثلا شاید ما زمینه‌هایی همون هفته که تبلیغات دو انتخابات داغ میشه زمینای فراهم کنیم دوستان همین محتواها رو بتونن اینور اونور برن تبلیغ بکنن. این روز دومش هم شنبه یک شنبه اول هفته بعدی بعد از ظهر برگزار میشه، ان شاءالله که مخصوصا توی وضعیت آقا واقعا خیلی دارن احساس نگرانی آدم میکنه از وضعیت مشارکت توی بیانات آقا، چون وضعیت خاصی داریم الان تو وضعیت بین‌المللی درگیر یک جنگ هستیم، حالا مثلا خودمون الان اینجا توی حالت امنیت و آرامش هستیم ولی خب داریم توی منطقه می جنگیم، هم با آمریکا می جنگیم هم با اسرائیل می جنگیم، و این پایگاه و اون ملغرا با این فضای مشارکت پایین انتخابات تضعیف بشه خیلی تأثیر جدی میذاره تو معادلات بین المللی انقلاب، لذا به نظر میرسه آقا هم نگرانی هم چند تا این چند جلسه اخیر سخنرانی ها یه مقدار قابل پیشبینی بود آقا تحذیر کنه، ولی یه حس این که یه مقدار احساس نگرانی دارن الان از این زاویه و جدی هست، و دیگه میگن هر کی هرچی میتونه کنشی بکنه دست رسیش، فعلا ما احساس کردیم که به صورتی که به برنامه‌های داری و اینا هم بچه‌ها لطمه نخوره، ولی بشه مثلا یه کنشی که هم خود بچه‌های دارایی‌های اتفاق بیفته برشون هم بشه ان شاءالله تبلیغی تو همون هفته منتهی به انتخابات صورت بگیره این کار رو انجام بدیم، ان شاءالله که بتونیم در جهت اطاعت از فرامین نائب امام زمان گام‌های موثرتری رو برداریم که معتقدیم همه کارهایی که داریم می‌کنیم برای اینه که تمامند بشیم، بازوهای تمامند پیدا کنیم که در این جهت کنش بکنیم، بازوهای تمامند پیدا بکنیم که اسلام واقعی نه اسلام تو کتاب و تو ذهن که میشه انقلاب اسلامی رو یاری بدیم، و اساساً هستیم برای این دانش‌ها رو هم داریم می‌خونیم، دانش‌ها رو می‌خونیم چون این میراث علمی رو معتقدیم با هویت حوزه‌ای بخوایم خدمت کنیم باید با این دارایی‌ها و این میراثی که به واسطه قرنها تلاش شاگردان اهل بیت پدید اومده و به ما رسیده با این میراث میخوایم حل مسئله بکنیم، لذا اینجا هم داریم درس هم داریم میخونیم داریم در این مسیر خودمون رو تمام من میکنیم، شاید که خدا توفیق بده به هممون، یه صلواتی نه بفرمایید. خب ما تو بحث از اونجا بریم به بحث مقولات. تو بحث مقولات دیگه بس جمع شده تقریبا. ما تو مقولات نسبی بودیم. تو مقولات نسبی یه ایده این بود که در واقع نسبت توی ماهیت وجود عرضی، وجود نسبی، نسبت در ماهیت اعراض نسبی دخیل باشد. اینو رد شد. راسته مدافعینش اومدن نگفتن و نظرشون هم رد کردیم و گفتیم نمیتونه اصلا این وجودش وجود بی غیره هست و اصلا وجوده ماهیت نداره. زازاد را ببینیم این اینی که میگه در وجودش دخیله چه میگه. ایده دو اینه که نسبت در وجود اعراض نسبی دخیل باشه. این چی میگه؟ ببینید وجود اعراض نسبی شد وجود فی غیره، وجود رابط. اینا میگن که نحوه وجود اعراض نسبی چی بود؟ وجود رابط بود. اینا میگن که همونطوری که همانطور که در اعراض غیر نسبی نحوه وجود عرضی در ماهیت دخیل نبود، درسته؟ اصلا عرض اون نحوه وجود فی نفسه لغیره که نمیاد توی ماهیت، که این وجودش یک وجود آویزونه، شأن جوهره، دامنه وجودی جوهره، شأن ابرازی جوهره، ولی به ماهیتش نگاه میکنیم میگیم چون فی نفسیت داره ماهیت داره و اون قسمت فی نفسیتش نگاه میکنیم و کاری با اون نحوه وجود آویزونش نداریم. میگه نه، همونطوری که اینجوریه اونجا خب در اعراض نسبی هم همینطوره. یک در موضوعیت میخوایم دیگه تو وجودش، میگم اون در موضوعیت، در موضوع بودن که عرضشه، عرض جز مقومات دینه دیگه، عرض تو ماهیت نیست، عرض خودش مقوله نیست و توضیح دادیم که عرض چرا مقوله نیست. خب لذا اینجا هم توی اعراض نسبی ما میگن که در اعراض نسبی یک حلول در موضوع داریم، یک نسبت با غیر موضوع داریم. حالا ببینیم چی میگن. مثلا عین یک نسبتی با مکان داره. خب در واقع این باعث میشه که ببینید به خود اون عین که وجود رابط داره که ماهیت نداره، خود متا که وجود رابط داره که ماهیت نداره، وزجده ماهیت نداره، اون وجود رابطش، نحوه وجودش. میگن که این نحوه وجود از نسبت با غیر که پیدا میکنه یک صفت و هیئتی بر این موضوع ایجاد میکنه. ما اون هیئت و صفت رو میگیم مقوله. دقت بکنید، دقیق بگیرید کجا رو میگن مقوله. میگن که وصف و هیئتی که به واسطه نسبت با غیر بر موضوع عارض می شود اینو میگیم مقول است. بذار اساساً شما برای این وجود که یک نسبتی با غیر داره، این نسبت با غیر باعث میشه که یک هیئتی بر این شی که نسبت با غیر داره عارض بشه، اون رو میگیم مقوله. و یعنی خود نسبت که مقوله نیست، خود نسبت که وجوده رابطه و ماهیت نداره. عجیب نگاه میکنه، حرفای عجیب میزنن آخه. خب ببینید، این غیر موضوع این مشخصه دیگه، یعنی یا زمان یا مکان یا غیر بقیه مقولات نسبیه. آره اصلا منم اینقدر قد گردنم نمیچرخه. این بحث اینجا اینه که موضوع چیه؟ اونی که نسبت با غیر پیدا میکنه و واسطه این نسبت با غیر یک هیئتی عارضه بر اون میشه که بهش میگیم مقوله نسبی. اینجا جناب علامه میفرمایند که چی؟ خود جسمه. این جسمی که یا در این مکان نسبت با مکان داره، یا حرکت داره و نسبتی با زمان داره، یا این جسم این روی یک کله مثل عمامه با جابجا شدن کله داره جابجا میشه جده، یا مثلا این در این مؤثر یعنی ماژیک مدام یا اثر، یا اون خط که متأثره مدامی که در حال تأثره. خود این، لذا تعریف همه اینا میشه، تعریفی که میکنم میگن هیئت حاصله للجسم، چه للجسم میشه، برای جسم نسبت به بقیه اون زمان مکان و اینا. صد رو یه چیزی میگه که عجیبه، اون من نمیفهمش زیاد، ولی بگیم چی میگه. میگه که نه، این موضوعه این جسم نیست به عنوان یک جوهر. خب میگه که موضوع خود عرضه. چی شد؟ نه، میگه که خود یعنی هیئت عارض بر جسم نیست، هیئت عارض بر جسم نسبت این جسم با مکان نیست که بهش میگیم مقوله. دقت کنید، نسبت جسم این شی با مکان بهش نمیگیم مقوله. الان میگه اون نسبت شی با مکان بهش میگیم مقوله. سه مقولات نسبی این. صدرا میگه که اگه اینجوری بگی که همه میشن مضاف، همه میشن مقوله مضاف، همه میشن اضافه. خب اون هیئتی که، چون خیلی تصویرش سخته که خود این چجوری عرضه، چجوری اگه یه عرضی هست که اون هیئتی که عارض بر جسم میشه به سبب عینه، نه این که بگیم در واقع عارض بر خود ماهیت عین، بر خود عین میشه. چی میگه؟ میگه هیئت عارض بر جسم به سبب عین، نه هیئت آرزه بر عین. یعنی میگه یم بقی ان لا یکون العین نفس و نسبت شی الی مکانه. معلومه دیگه خود نسبت شی با مکان نیست و الا لکان نوع من مقولت المضاف. یعنی اینجوری شده که میشه که نوعی از مقوله مضاف. هم دیگه مقولات نسبی همش یه مقوله. ها
اضافه زمان رو میگیم ان متا، اضافه
مکان رو میشه حرف چیز دیگه، میاد توی ذاتی میشه حرف شیخ اشراق دیگه. حرف شیخ اشراق هم اونجوری رد کردیم که بابا واسه اون تو ماهیت نمیاد. یادتونه دیگه اصلا نه وجودش نه وجوده. بعدش هم توی مقولاتی که نسبت متکرر داره چیکار میکنی؟ خود اضافه نسبت متکرر داره اساسا. دو تا ماهیت پیدا میکنه. حرفی که زدیم اینجا اتفاق میفته. بل ان یکون امرا و هیئتا یعرض له الاضافه الی مکانه. این مقدار مبهمه. بعد این جناب ملا اسماعیل که ملا اسماعیل درب کوشکی اصفهانی تعلیقه داره به اسفار، تلقی میزنن، پاورقی میزنن. ایشون شاگرد ملا علی نوریه، استاد ملا هادی سبزواریه. یعنی توی هم ببینین کجاست، اونجاست. متوفای 1240 قمریه، یعنی هم قرن 13 است. آره دیگه، این میگه که هیئت میگیم ببین
نسبت به عین و زمان و مکان و اینها بود، یه هیئت حاصله است. اینجا همین هیئت عارضه بر.
آره ببینید، باز جسم هست ها، ولی میگه به خود جسم نیست، به
موضوع
عرضه. موضوع عرضیه که عرض جسمه. گفتی؟ جسم نسبت با زمان داره و عین داره. هیئت حاصل بر جسم به سبب عینو بهش میگیم که این نشه هیئت بلاواسطه عارضه بر خود جسم باشه. مگه اگه بلاواسطه عارضه بر خود جسم باشه همه مقولات میشن اضافه. حالا یه فرض بذار ببینیم چی میگن اول، بعد ارزیابی میکنیم که چیم چیکار کنیم. حالا تو این گیر یه لحظه بفهمیم چی میگه، چون اینجا حرف سخته، یکم هست فهمش سخته که میزنه. بی اساسا میگیم که ما یه نحو وجود رابط داریم، قطعا این وجود رابط نسبت با غیر داره دیگه. میگه اون که میشه نه وجودش که نه، اون از اون جهت که ماهیت نداره. این نسبت با غیر باعث یک هیئتی پیدا کردن میشود در این جسم. این رو بهش میگه مقوله اضافه. حالا این که این هیئتی پیدا کردن این جسم، خود جسم هیئتی پیدا میکنه یا جسم که این عرض عین را دارد، مثلا چنین حرفی. آقای این متن مولا اسماعیل بخونم. مولا اسماعیل چون معروف به واحد العینه، ایشون گفتم دیگه شاگرد مولا علی نوریه و استاد مولا هادی سبزواریه. یک کتاب داره شرح حکمت عرشیه داره، تعلیقه هم به اسفار داره. ایشون میگه که الاضافه الی المکان لیس عارضاً لماهیت العین. همین جایی که صدرا متن صدرا رو خوندم پاورقی میزنم، میگه اضافه به مکان لیس عارضاً لماهیت العین، عارض بر ماهیت عین نیست برا، بل انما تعرض للجسم به سبب ماهیت العین. به سبب ماهیت عین، بر خود عین وارد نمیشه. فاضافه الجسم الی المکان زائد علی وجوده فی نفسه. میگه اضافه جسم به مکان زیادت بر وجودش داره، همون دوگانگی که گفتیم. این یه نوع وجود دیگه است، به خلاف اضافه سواد الی جسم، به خلاف اون اعراض غیر نسبی. فانه عین وجود سواد فی نفسه. اصلا حالا این حرف اون اتحادی که داره با اون اتحاد عرض با جوهر، اون اتحادی که یه طرف هم بوده، یعنی دو طرف ها، یعنی از طرف جوهره به عرض، این دو تا طرفش باقی نیستن، اون اتصال اتصافی و اتحادیه. اینجا اتحادی نیست چون دو تا طرف باقی میمونن، دو تا طرف اضافه. نعم اضافه العین الی الجسم، میگه اضافه خود عین به جسم که اضافه سواد الی الجسم. فهم امن. خب لذا جناب علامه این در واقع توضیح اضافه بود. جناب علامه دعوندشو میشه که اساسا مقولات اون هیئت حاصله لشیء من نسبت کذا و کذا، من نسبت عین و متا و اینا.
چیزم نسبت این با این داره، خود این جسم و خود این مکان.
خب بذاریم بخونیم.
ملاحظه بسید وسط داره میگیره، باز میگه خود این هیئت هم
هیئت داره، انگار که اینجوری میشه. نه میگه که اصلا یه هیئت نداره، هیئت رو هیئت رو هیئت رو هیئت عارض بر خود جسم نمیشه، عارض بر جسم زماندار میشه. اینجوری مثلا بگیم
طرف هست
ها؟ این میگه که ببین حرفش واقعا انتقادش میتونه وارد باشه، مرکه همه چیز شد اضافه. که میگه که جسم زماندار یک هیئتی پیدا میکند، نه جسم در نسبت با زمان. جسم در نسبت با زمان که اگه پیدا بکنه که همه مقولات میشن اضافه دید. بذارین حالا مقولات رو، خود مقولات رو بخونیم، مقولات نسبی، و بعدش یه ارزیابی هم پایانش بکنیم که حالا خود مقولات نسبی دیگه. بعد این همه توضیحات میرسیم به خود مقولات، تازه رسیدیم سر بس. چی میشه مقوله اول چیه؟ عین. همه اینا تعریفشون دیگه اینجوری میشه، هیئت حاصله للجسم نه الان حرف علامه است دیگه، داریم متن بدایه میخونیم دیگه. برای الجسم واسطه متا داشت، زمان نسبتی که با زمان دارد. هیئت حاصله للجسم، هیئت حاصله یعنی للجس به واسطه مکان دیگه،
به واسطه دیگه
نسبت باید نسبت هیئتی که نسبت جسم به مکان. هیئت حاصله برای جسم نسبت به مکان، این میشه عین. ببینید این که مکان چیه، میگن که حالا تو نهایه مفصلش میکنه، اینجا خیلی مفصل نمیکنه، این که اون مقدار حجم یا حجمی که جسم پر می کند از آن جهت که در آن مکان است دیگه، از آن جهت که در اون حجمه. چون اگه بگن جهت دیگه میخوام باشه همون حجم خودش. الان مقدار حجمی که من از این مکان پر کردم دقیقا اندازه بدن من، مکان اینه دیگه. مکان شما الان اون مقدار فضاییه که اشغال کردی. مثلا ممکنه که شما مثلا میگه اون مقدار، چون الان میگم دیگه، الان یه عینه، میگن عین حقیقی داریم یا اولیه که میشه دقیق همان میزان دقیق مکانی که پر کرده، یا عین غیر حقیقی داریم یا ثانویه که این میشه مثلا در اتاق بودن، در قم بودن، میگه کجایی؟ میگه قم. مثلا بعضی میگه کجایی؟ میگه مثلا تو لباسام. حتی تو لباساش باشه میشه جدش داره میگه، یا میگه تو پوستم، سم شوخی تو پوستش هم بگه باز جدش داره میگه، بعد بگه اون میزان حجمی از مکانی که پر کرده اون پر کرده. خب یعنی در جده خودش مثلا جا نمیشه. حالا جده رو بریم ببینیم جلوتر. این میشه مکان، مکان حقیقی، مکان غیر حقیقی. متا چیه؟ یکی یکی همه اینا رو بگیم سریع.
مجازی مدرسه
نشده غیر حقیقی، در واقع همون حقیقی یکی داره بگیم. ایعت حاصله برای جسم نسبت به زمان. زمان چیست رو تو مرحله ده میخونیم. زمان چیست در مرحله ده میخونیم. ولی اونجا چی میگیم؟ الان یه کوچولو بگیم که همچینم هیچی نگفته باشیم، چون یه چیزی میگه. میگیم که زمان اندازه حرکته.
چیزی هم اینجا گفته مکانومیه، اما
مکانومی که نفس زمان. الان میگم اینا رو یکی یکی ببینید. میگیم که حرکت ممتد سیال یک مقدار غیر غار داره. حرکت ممتد سیال مقداری غیر غار داره که بهش میگیم چی؟ زمان. همون اندازه حرکت. چون اندازهش میشه کم، کم غیر غار بود دیگه زمان. این جسمی نسبتی با این، هر جسمی که متحرکه به انواع حرکت، حرکت مکانی، حرکت وضعی، حرکت زمانی که خوده، هر جسم متحرک یک زمان اختصاصی دارد، میزان حرکت خودش. اگر حرکت در مکان باشه یا حرکت مثلا وضعی باشه یا حرکت جوهری باشه. گفت لیک نیک بنگر ما نشسته می رویم، ما ایستاده می رویم. هر حرکتی، هر جسمی حرکت خودشو داره. ما یک زمان عمومی هم داریم که میشه این در واقع زمان در مقایسه با حرکت زمین به دور خورشید. این اون زمان، زمان چیز نیست دیگه، زمان زمینه. زمان ما که نیست. خب لذا اون هیئتی که زمان، اگه اینه هیئتی که برای جسم نسبت به زمان، نسبت جسم متحرک نسبت به زمان پیدا میکنه، که متحرک ممکنه اینجوری باشه اون داره حرکت جوهری میکنه. خب اونجا میخونیم. اینجا هم میگن یه متای حقیقی داریم، یه متای غیر حقیقی. دوباره این میشه متای حقیقی، این میشه متای غیر حقیقی. که فقط این نمیشه دیگه، غیر از این که این میشه، مثلا میگی، مثلا میگی کدوم زمان اتفاق افتاد؟ میگی ساعت ده. ساعت ده که این ساعت یک خیلیه، یه ساعته. یا مثلا روز دوشنبه، روز دوشنبه که خیلی زمانه، سال فلان، قرن فلان. اونا که زمان اندازه این حرکت نیست، این حرکت توی 3 ثانیه انجام شده. شما دارید نسبتش میدید به یه ساعت. مثلا اون بودی میگفتین تو اتاقیم، بالا است اون اتاق که خیلی مکان بزرگتری از مکانی که من پر کردم. توی قمیم، او مثلا اینجا هم میگه مثلا توی ساعت فلان، توی روز فلان اتفاق افتاد، در حالی که توی یه زمان محدودی تری از اون ساعت اتفاق افتاده. خب تازه اصلا ممکنه قابل اگه هم داریم بهش میگیم 3 ثانیه، داریم به حسب اینکه زمین دور خورشید میگرده، وگرنه مثلا این مثلا اندازه حرکتش اینقدر بوده.
اینقدر
تازه حرکت جوهری که بگیم مثلا مثلا در طول یک سال زمین، خب شما مثلا اومدید یه دور فلسفه خوندید، چه حرکتی کردید؟ یه کسی فلسفه نخونده؟ خب نه، چون انسان خوندیم یادتون تابستون که انسان چون وجود ارادی شعوریه، با ادراک با افزایش علم حرکت جوهری میکنه دیگه. حرکت جوهری چه جوری اتفاق میفته؟ هر چیز علمت بیشتر بشه، جوهرت بیشتر حرکت میکنه. ببینید مثلا این آقا مثلا 1000 سالشه، اون آقا مثلا یه ثانیه‌شه، اون مثلا 60 سال زمینشه، اون مثلا 20 سال زمینشه. خب یکی دیگه اینه که اینجا میگن ما به تبع پدیده‌های زمانی تقسیم متا به تبع پدیده‌های زمانی میگیم. چجوری میگیم؟ پدیده زمانی یا در زمانه یا در طرف زمانه. این یه پدیده تدریجیه، این یه پدیده آنیه. بذارم مثلا فرض کنید این الان من از اینجا حرکت میکنم تا اینجا، این مسافتی که طی کردم یه فرآیند تدریجی بوده و یه اندازه زمان داشته، یعنی یه متای تدریجی کشداری بوده که اون لحظه‌ای که از اینجا جدا شدم و اون لحظه‌ای که رسیدم اصلا تدریجی نیست دیگه، درسته؟ مثلا این بودن هم تدریجیه. مثلا این مثال تابستون این مثال رو میزدیم، مفتیم این لازه اینو ببینید خوب نخورد، بازم خوب نخورد، الان خوب خورد، حتی اون موقع هم کج میخوره کج خورد. اون لحظه برخورد که دیگه تدریجی نیست دیگه، آنیه، در یه آن اتفاق میفته. یا اون لحظه ای که از دست من جدا میشه، اتصال و انفصال مثلا تدریجی نیست، مثلا حرکت نیست، ولی آن چون طرف زمانه از جنس زمان میگیرم. متا به واسطه این که پدیده تدریجیه یا آنی لحظه‌ایه، تقسیم میکنم به یه متای تدریجی و متای آنی. مثلا تدریجی مثال الان مد ببینید غیر حقیقی
میشه،
نه ببینید نه آن الان جدا شدن، هر چی هم اصلی مشینش کنی اون جدا شدن تدریجی نیست. هر چی میگن که زمان رو خورد کنی به آن میرسی، آن از جنس حرکت نیست دیگه، از جنس زمان. اینا رو تو بحث حرکت مفصل میخونیم، الان اینجا همین چون اومده اصطلاحاتش میگیم. توی این حرکت تدریجی دو تا نگاه وجود داره، هرچند که علامه تو بدایه نهایه دوتا نگاه رو جمع میکنه. خب بوعلی میگه حرکت تدریجی حرکت، یعنی حرکت اصلا یه حرکت، چون حرکت اون که تدریجی حرکت دیگه، حرکت یه معنای این که ایشون میگه، میگه مثلا از اینجا رفتیم تا اینجا، خب یک نقطه متحرک داریم. خب صدرا میگه با این که حرکت این که نیست که، حرکت کلی امتداد کشدار رو بهش میگیم، این از الف تا به رفتن رو میگیم حرکت، نه این که بین الف و به بودن، بین الف و به بودن که هر لحظه نگاش کنی یه چیز ساکنه، حرکت که نمیگم بین. حالا علامه تلاش میکنه میریم اونجا میخونیم که بگه حرکت دوگونه است، حرکت دفعی آره، ولی اینا دوتا با هم دعوا دارن. اون میگه اصلا حرکت هویتش حرکت تفعیه قطعیه، چی حرکت قطعی میگه، یعنی قطع این مکزم این فاصله
چیزیه که داره حرکت
آره نه، یه چیزی که از نقطه الف به ب کل این امتداد کشسان رو میگیم حرکت، خب نه اینکه بین الف و ب بودن که بشه نقطه متحرک. نقطه متحرک که هر لحظه که نگاهش کنی یه نقطه ساکنه، نقد داره، ولی اینجا هم اینجا الان الله میگه توی مرحله چیزم برسیم میگه حرکت دوگونه است، ولی این دعوا بین بوعلیه و صدرا، یعنی ما یا حرکت توسطی داریم یا حرکت قطعی، این حرکت تدریجی یا توسطیه یا قطعیه. که اگر حرکت توسطی باشه، اگر حرکت توسطی باشه دیگه منطبق بر زمان نیست دیگه، کاملا این کاملا منطبق بر زمان نیست، این است، چون این هر لحظه نگاش کنی یه جاست دیگه، یه بخشی از زمانو گرفته، این بخش زمان، این بخش زمان، این بخش زمان، ولی میگه کل این یه چیز، یه اینو میگم بهش میگم حرکت. لذا یا حرکت اگه قبول کنیم دوتاش رو، یا حرکت منطبق بر کل، یعنی زمان منطبق بر کل حرکته که میشه این حرکت قطعی که صدرا میگه، یا زمان منطبق بر بخشی از حرکته، خب که میشه این حرکت چیزی که اینجا هم آورده. و در واقع اگه بخوایم بگیم اصطلاحی میگیم میان مبدأ و منتها بودن، واسه حرکت قطعی، حرکت توسطی، میان مبدأ و وسط، اون میشه نه پیمودن فاصله مبدأ و منتها، میشه پیمودن فاصله مبدأ و منتها. جان اصلا میگه که حرکت اینه دیگه، زمان اینه. اصلا زمان یه پدیده کش داره، اینجوری که تو میگی داری زمان روی پدیده آن میکنی، اصلا زمان نداریم که. ولی اینجا میگه دو نوعه، یکیش در واقع بسیط کشدار نیست، خب لذا همه از اول زمان تا آخر زمان باقیه، اون نقطه متحرک تمام آنات زمان رو پر کرده و بخشی هر لحظه هم توی یه بخش، لذا کل حرکت رو پوشش نداده، ولی اون کل حرکت رو پوشش داده.
فاصله مثلا بین یک و دو یا صفر و یک باید یه چیز بسیطی باشه، یه درسته، و اگر ما بگیم اینم مرکب بره یعنی میتونه جز پذیر باشه، همون نظری اول دوباره میشه.
چون اتفاقا نقد صدرا اینه که اگه اینجوری باشه ما تجزیه میکنیم میرسیم به آن، آن هم که اصلا هویت زمان نداره، که مثل این که بگیم عدد تجزیه میکنیم میرسیم به هیچ، اگه تجزیه کنیم به هیچ برسیم، یا اصلا همینجوری تجزیه کنیم تا به هیچ نرسیم. مثلا جسم رو میگیم میریم تا به نقطه میرسه، میگه با اینکه جسم تشکیل نمیده نقطه، نقطه چون هویتش هویت بسیطه دیگه، از چیز بی بعد که بعد درست نمیشه، از چیز بی امتداد که امتداد درست نمیشه، از چیز بی زمان که زمان درست نمیشه. بذار اساسا نقد صدرا نقد داره، اینو قبول نمیکنه که این حرکت نیست، این حرکت
چی ایجاد میشه از نقطه چیزی اون رو از عدم بود به
داره عباد
نتبیل
میکنه
یا اون چیه؟
مثلا اونجا میگن که خیلی سفته همون زور بزنیم این ور بهتر، لذا میگن که از اول
هم چیه لابون؟
لذا میگن که اصلا عدد چیز نیست، عدد یک عدد نیست، خوندیم دیگه، معلوم بخواه ثابت کنی گوش نکردی چیز جلساتی که کدام بخواه خودت لو نده که گوش نکردی دیگه، توی کم گفتیم دیگه، توی کم همین بس مطرح شد، حالا مقوله بعدی، مقولات بذار سریع بگیم که نمونن اینا. مقوله وضع، این چیه؟ دوباره هیئت حاصله حاصله برای جنس نسبت به
کل
اجزا شی به هم و جهت قرار گرفتن آنها، که این یه نسبتی اجزا با هم دارن، یه نسبتی با خارج دارن. هر کدوم از اینا تغییر کنه وضع تغییر میکنه. مثلا فرض کنید ایستادن، میگیم ایستادن یه وضعیه که اجزا نسبت به هم یه حالت خاصی دارن و سر بالاست، مثلا دستا و پاها پایین اینجوری. و مثلا دراز کشیدن، این دراز کشیده بودن هم دوباره نسبت اینا با هم دیگه فرق کرده دیگه، دیگه همه اجزا در یه خط افقی هستن نسبت و هم موازی هستن.
همین نسبت همون نسبتی با خارج
جونته
ایستادن.
اینجا میشه یک دایره که دور خود میچرخد، یه حرکت وضعی زمین. این داره کلن الان اجزا نسبت به یک دیگه موقعیتشون تغییر نمیکنه که، راسته؟
خود همون ایستادن رو
فکر کنید دایره
ایستادن رو منجمدش
کنید به خودش، اجزا هم نسبت بهش تغییر. چرا دیگه؟ اجزا الان این اجزا این جزء سر بوده نسبت به گردن و تنه بالا بوده، الان اومده جزء سر نسبت به اجزا توی یه خط قرار گرفته، نه نسبت به خودشون هم توی یه
خارج. اینجا چرا بالا نمیشه؟ چون خارج اینجا بالا نیست.
خب میگم دو تا رو داره نسبت اجزا به هم دیگه. ببین الان این اجزا این توی این نسبت با این جزء قرار داره، الان توی این توی این نسبت قرار داره، نسبت جزء با هم دیگه تغییر کرده. ولی اگه دایره باشه تو همون مکان خودش شروع کنه به چرخیدن، نسبت اجزا با یکدیگر که تغییر نمیکنه.
چرا دیگه بالایی میره پایین؟ بالاخره این قسمت دایره با هم فرق
میکنه. نه ببینید الان این مشکلش اینه که دایره نیست، این الان به چرخه. خب این الان همین تو هم مکان خودش، این اگه تو مکان خودش به چرخه، نسبت اجزا با هم با خودشون با هم دیگه ثابته، نسبتشون با خارج داره تغییر میکنه. ولی اگه مثلا فرض کنید که یکم به هم ور بکنیم، نسبت اجزا هم تغییر کنه، اجزا با هم
تغییر بکنه، یعنی باید میشه
یه
از میشه
یعنی
حالتش تغییر
بکنه. آره دیگه، یه تغییر اجزا نسبت به هم دیگه اتفاق بیفته. خب اینو میگم مقوله، اون جهتشون در نظر بگیریم بهش میگیم مقوله وزن. خب مقوله جده چیه؟ هر شد تا ده اروب اون کلاس رو برید، اینو تا یازده اروب بریم دیگه. اما قرار نه این قراری که تا ده و نیم بخونیم، الان تموم میشه. خب نمونه دیگه دوباره این مقوله، چون الان بحثاشو گفتیم، فقط الان تدبیر میشه که این مقوله هیئت حاصله نسبت به زمان، مکان و از نسبت این جده چیه؟ جده بهش ملک هم میگن، بهش ترجمه کرده بودن به فارسی به معنای داشت. آره مثلا آره ملک له فارسیش ترجمه کردن به داشت. این چیه؟ این هیئت حاصله دوباره حاطه شی شی هیئت حاصله برای جسم از احاطه یک شی، حالا یا احاطه کامل یا ناقص، نسبت به شیء دیگر. آره که اون شیء احاطه کننده با جابجایی شیء احاطه شده جابجا شود. اما مثالش میشه عمامه، کلاه، لباس، پوست، دقیقه ترش پوست. با جا به جاییه
محیط میشه پوست.
محیط نمیشه میده جس. اون محاط اون پوست، اونی که احاطه کرده پوست بدن رو احاطه کرده دیگه. این لباس، آقا لباس عمامه، خب این به واسطه این که کله من داره حرکت میکنه، خودش که حرکت نمیکنه که، به واسطه این که، یا کفش، واسطه این که پای من داره حرکت میکنه، اون کفش داره جا به جا میشه. خب رضا میگه این نی، این از مقوله مکان نیست. خب بله مکانش هم داره تغییر میکنه، مکان اون کفشه، ولی الان یه هیئت دیگه‌ای که ناشی از جابجایی پا هم داره به اون حاصل میشه، ناشی از جابجایی شدن کله داره عمامه هم جابجا میشه. خب یعنی این موضوعش اون شیء محاطه، نه شیء محیط. موضوعش شیء محاطه نه محیط. اون داره یه هیئتی برای اون ایجاد میشه، با جابجایی کله اونم داره جابجا میشه. مقوله اضافه خسته شده؟ اشکال نداره. یه اصلا برای خستگی این اضافه، اولا اضافه مقولیه، اضافه اشراقی نیست، چون جا یک طرف است. ما اینجا داریم اضافه دو تا چیز با هم دیگه، اضافه مقولی که دو تا طرف داره. خب در واقع میگه هیئتی که نسبت یک شی به شی دیگر پدید میاد، هیئتی حاصله از تکرر بین این دو چیز. بله، نسبت یک شی به شی دیگر، نسبت یک شی به شی دیگر که به آن منسوب است، این نسبت رو داریم میگیم. نسبت بالایی پایینی، این پایینی به بالایی منسوبه، اینا دارن با هم مقایسه میشن، پدر و فرزند، نه نسبت پدر و فرزند، پدری. ها اون به این اضافه است، این به اون اضافه است. آره ده. اصلا به این میگیم بالا چون نسبت به پایین داره، به این میگیم پایین چون نسبت به بالا داره، به این میگیم پسر. البته دقتش اینه، میگیم پسری و پدری، اینو میگیم، این میشه هیئت، این میشه نسبت. یعنی خود پدر و پسر که میشن دو طرف اضافه. اون مطلق نسبت یه اضافه توش هست، ولی این اضافه چون اضافه متکرره، اصلا خود همین نسبت متکرر باعث میشه اضافه بشه یه مقوله خاص. یعنی همه اینا که نسبتی دارن، نسبت با زمان، نسبت با مکان، این نسبتی که این به اون داره، اونم به این داره، نسبت برای یه طرفه، اضافه برای دو طرفه، اینجوری بگم بهتر. نسبت برای یک طرفه، اضافه برای دو طرف. این مثلا ابوت و نووت، اب و ابنا، اضافه میگن. اینجا یه تقسیماتی هم میاره که دیگه میگه اضافه متشابهت الاطراف و مختلفت الاطراف. این میشه مثلا برادری، این میشه پدری. برادری هر دو تا طرف برادره، این برادر اون، اونم برادره اینه، ولی این پدری، این پدره، اون فرزندیه اون از اون برش. حالا این مثلا دیگه میشه اصطلاحاتی که اینجا هست. یا مثلا یه نکته میگه که باید تکافؤ و مساوات داشته باشیم در جهت قوه و فعل، وجود و عدم، باید اینا، این متضاعفین در وجود و عدم و قوه و فعل. نمیشه که مثلا یک نسبتی بین یه چیز بالفعل با یه چیز بالقوه باشه، خب؟ چون که مثلا باید این اضافه متقوم به این نسبته، تقوم اضافه به این نسبت است. یک طرف نباشد محقق نمیشود. ما میتونیم به عدم و مضاف اینا دیگه اون اضافه به این معنای مقولی نیست. خب این هم از این. اونجا هم مضاف حقیقی مشهوری داره دیگه، میگه مضافه. یه نکته دیگه بگیم، مضافه حقیقی داریم، مشهوری داریم. مشهوری یعنی عرف. عرف چیکار میکنه؟ به دو طرف اضافه اطلاق میکند. مثلا میگه پدر پسر، میگه این دوتا اضافه به هم دیگه. ولی اینجا میگه چی؟ به نسبت این دو طرف اطلاق میکند. مثلا میگه پدری، فرزندی، بالایی، پایینی، نه بالا و پایین. بذار دقت کنید، ما اونو نمیگیم اضافه. دو طرف اضافه رو باید با اضافه ببین میره فعل انفعال هم بگیم بریم دیگه. فعل و انفعال مونده که اینا هم بگیم دیگه، بس تموم شده باشه. میگفت داره تموم، میگفت رفت اسبو بهش دادن زینش خوب نبست مسابقه اسبواری، هی این زینه اومد عقب، زینه اومد عقب، داشت یه زین از رو کفلای اسب میفتاد پایین، اهداد میزد که اون سفر علی، سفر علی، این تموم شد، یکی دیگه بیا. اینجا دیگه نه تموم نمیشه. مقوله فعل یا یفعل یا فارسی بهش میگن، ترجمه کردن به کنش. خب این چیه؟ این هیئتیه که برای شیء متأثر تا زمانی که داره تأثیر داره حاصل میشه. خب جان میگه هیئت تدریجی و غیر قار. چرا میگه تدریجی و غیر قار؟ اگه این میخواد ابداعیات رو خارج کنه، مثل ایجاد خدا عقل رو و ایجاد موجود شدن عقل، میگه هیئت تدریجی و قاره که بر جسم متأثر مادامی که در حال اثر است حاصل می شود. مثلا آتش و گرم کردن آب. یه واقعی میگه که تمام. انفعال هم برعکس اینه. انفعال چیه؟ هیئت تدریجی و غیر قاری که بر جسم این مؤثره، این متأثر مادامی که در حال اثر پذیری است. خب مثلا این آبی که دارد گرم می شود، یعنی گرما رو داره میپذیره. خب این چی بود؟ این انفعال و ینفعل و فارسیش هم ترجمه کردم به واکنش. نکنش، واکنش، این پذیرش. واکنش نیست، واکنش کنشه، پذیرش. آره دیگه، واکنش در واقع یک کنشیه که در مقابل یک کنشی انجام میشه. این هم میشه این مقوله. گفتیم چرا میگن تدریجی و غیر قار؟ این میخواد حرکت ابداعی رو خارج کنند. حرکت ابداعی بین مثلا خدا و عقل. این انفعال ابدایی، این فعل ابدایی. آره دیگه، اون اصلا اون از جنس مقولی و اینا نیستیه، چون اضافهش اضافه یک طرف هست دیگه. این به لحاظ چیز تموم دیگه، متن شادیه بذاریم جلسه بعد سریع میخونیم انشالله شنبه باشه. ما انشالله شنبه سریع متن رو میخونیم و وارد بحث چیز میشیم، عمله علت و معلول میشیم. البته یه دونه بعد بهش فکر کنید که الان چی شد مقولات نسبی اصلا معقوله با این تقریب چسبید نچسبید اینا اصلا تونست. چون ما الان یه چیز داریم، یه وجود رابط داریم، آیا غیر از این نسبتی که وجود رابط با این طرف این نسبت داره یه چیز دیگه هم داریم اینجا؟ بعد وجود رابط خودش ماهیت نداره، بعد این هیئت حاصله برای این در نسبت با این طرف مقابل میاد یک ماهیتی پیدا میکند، جز چیزاییه که آدم همش میگه خدا اینا. نه بعد
از اون طرف،
نه از اون طرف که برعکس میشه، درسته همین طرف درست. چی بود چی تو کله شمیده یار؟ خیلی ملموس نیست که غیر از این نسبت رو میفهمیم، این وجود رابط رو فهمیدیم. این که این وجود رابط که اصلا خودش هویتش چی بود؟ ربط به دو طرفین بود. این یه هیئتی از نسبت خود این با اون طرف بر این حاصل میشه که این هیئت ماهیت داره.
ولی این ماهیت داره.
آره دیگه ماهیت از من نمیگیم عرضه دیگه. اگه عرضه یعنی ماهیت داره دیگه. یعنی از خودش رابطه، از نسبتش که خودش هم نسبت با غیره، از نسبتش یک هیئتی حاصل میشه که این هیئت دیگه وجود فی نفس لغیره داره. و وجود فی نفس لغیره داشته باشه تا بتونه از نه میگه از نسبت وجود فی غیره با غیر یک هیئتی حاصل میشه. من که نمیفهمم، ببخشید سرت به فلسفه میشه. از نسبت وجود فی غیره با غیر خودش که میشن طرفینش یه هیئتی حاصل میشه که حالا یا این هیئت برای این خود این طرفا حاصل میشه، یا نه از طرف این غیر را داره، این وجود فی غیره رو داشتن حاصل میشه که اون هیئت اون نحوه وجودش از خود این وجود قوی تره، چون نحوه وجود فی نفسه داره دیگه، از این قوی تره دیگه. ما که هرچی نگاه میکنیم چیزی نمیبینیم، نمیدونم کی نگاه کرده دیده نمیدونم، ولی همینو میگن دیگه، هیئتی حاصل میشه برای این جسم غیر از خود این جسم و این وجود فی غیرش نمیدونم چجوری دیدن. واقعا من تا الان نفهمیدم، شاید بعدن یعنی که توفیق بده بفهمیم. من با شخصی واقعا اینجا نفهمیدم که این چجوری میشه مقوله و چجوری میشه یه نحوه وجود عرضی. میدونی نحوه وجود عرضی یعنی این که وجود اصیل لغیره داره که از این وجود رابطه قوی تره دیگه. یعنی مستقل از ذهن به چنگ ذهن میاد، میگه خود نسبت این مستقلا به چنگ ذهن میاد. نمیدونم چه میگن و ما که نفهمیدیم، شما اگه فهمیدین تلاش کردم بگم که چی میگن دقیق.
خب
الان دوباره دیگه نه ما کاری با اون نداریم دیگه، اون تموم شد. یه تخته دیگه باید بیاری. نه عکس که ما الان دیگه تو کار عکس نیستیم، تموم شد. آقای صلوات بفرستید.
الله
چهارشنبه ها خودتون هم تموم میشین. من کسی هم سنگینه براتون سرشنبه ها. الان مکاسب اون مکاسب اولیه که ندارین، چهارشنبه میشه سومین کلاستون دیگه. آره چهارشنبه پس فرقی نمیکنه واقعا. روزا صبح
من صبح میشینم
نه اینو شو
چرخش شده، چرخش در جهت سر شدن
این قضیه اون
که در سر جانم یه پروژه ما گفتن که شما